فکری و روحی مادر و پدر به جای اینکه بگن چرا خیس کردی، کمک کنن که در واقع این رو آرام آرام قطع بکنن، معمولا تا 10-11 سالگی بهتر پیدا میشه. این دوتا عمده در بچه ها اینو داریم که حالا هر کدوم اینا خودش چند تا برنامه
بله،
نه برنامه
دقیقاً انشالله در برنامه های آتی باز هم افتخار بدید در خدمت شما باشیم استاد و سوالات مردم رو بپرسیم. یک عالمه پرسش در زمینه های مختلف داریم، هم در حوزه مسائل کودکان هم مسائل بزرگسالان، که انشالله در فرصت های آتی با همدیگه درباره اش صحبت خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم از شما، عیدتون مبارک باشه، افتخار دادید که همراه ما بودید و همچنان روی موج انقلاب همراه شما هستن همکاران من از رادیو گفتگو. با تبریک ایام الله دهه فجر همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. روز بخیر، خداحافظ.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، و بعد شعار تو دراز حق اینا نماز را درو نماز را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای تو دشت زشان در ره هدف، نرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهری منان گشته از تو هم، مرد توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، و بعد شعار تو دراه حقیان، زمان و راز و رو، زمان و راز سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته زجان در ره هدف، چون تو عزم صفه دشمنان کنی، ترک سر ترک زن ترک جان کنی، نازمان عزم دشمن شکار تو، خشم تو قهر تو اقتدار تو، و حد شعار تو دراه حقیان، به ما تو را درو به ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زشان در ره هدف، ما همه یار تو یاور توییم، دوستدار تو هم سنگر توییم، ای حماس ای تو ورد زبان ما، این تویی مظهر آرمان ما، بود شعار تو به راز حقیان، ز ما تو را درو ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 15 بهمن از ایام الله دهه فجر، بختیار با صراحت اعلام میکنه که اجازه تشکیل دولت موقت رو نمیده و میگه یک دولت در ایران وجود داره و دولت قانونیه و اون هم دولت منه، یعنی دولت بختیاره، و تمام تلاش خودش رو به کار میبره که از تشکیل یک دولت دیگر در ایران جلوگیری بکنه. با تهدید و با فریبکاری سعی داره مانع تشکیل دولت موقت بشه، چون همونطور که در جلسات قبل گفته شد از ابتدای بهمن ما بحث تشکیل دولت موقت در ایران مطرح بود و باز این از تدبیرهای جدی و عالی حضرت امام بود برای اینکه کشور در شرایط بحران و انقلاب دچار هرج و مرج نشه. یعنی با تدبیر حضرت امام ما اساساً هیچ دوره‌ای رو بدون دولت سپری نکردیم، ولو اینکه اون دولت نامش دولت موقت باشه و صرف وجود یک دولت در مقابل دولت غیرقانونی بختیار هم اونها رو عقب میروند و هم به جامعه این پیام رو میداد که نیروهای انقلابی دنبال ایجاد هرج و مرج در کشور نیستن. و این انتقال و این تدبیر باعث شد که ما کمترین تلفات رو به اصطلاح در اون مقطع داشته باشیم و ایران دچار یک جنگ داخلی که پیش بینی میشد و آمریکایی‌ها در برخی از اسنادشون همین رو پیش بینی کرده بودن و هم دنبال ایجاد جنگ داخلی در ایران بودن، این صورت نگیره و انتقال قدرت با حداقل خسارت صورت بگیره. روشن شدن وضعیت ارتش خیلی مهم بود، چون رژیم شاهنشاهی سه نقطه اتکا داشت. یکی شاه بود که 26 دی ماه از ایران فرار کرد، دیگر آمریکا بود که خب آمریکایی‌ها همچنان از شاه و از بقای اون رژیم حمایت می‌کردند، و پایه سوم یا عامل سوم ارتش بود که شاه اساساً تمام تکیهش در حفظ قدرت به ارتش بود و روشن کردن وضعیت ارتش بسیار مهم بود. هم حضرت امام پیام میداد به نیروهای نظامی و اونها رو فرزندان خودش و فرزندان انقلاب میخوند و فرزندان مردم، هم گفتگوهایی بین رهبران انقلاب، بین شهید بهشتی و برخی از مقامات نظامی، شهید مطهری و شهید بهشتی و برخی از مقامات نظامی صورت میگرفت که اونها رو متقاعد بکنن که در کنار ملت بایستن و در واقع مانع تحقق انقلاب مردم نشن. بختیار همچنان اون تحرکات عوام فریبانه خودش رو ادامه میده و دستگیری برخی از عوامل رژیم در روز 15 هم همچنان ادامه پیدا میکنه. بازتاب بازگشت حضرت امام به ایران در مطبوعات منطقه‌ای و در مطبوعات بین‌المللی بسیار گسترده است. همه اونا پیشبینی میکنن که ایران داره به سمت یک تغییر وضعیت جدی حرکت میکنه. عرفات در پیامی که صادر میکنه در حمایت از بازگشت حضرت امام به ایران اشاره میکنه به اینکه پیروزی انقلاب ایران در مرزهای ایران متوقف نخواهد شد، و همه اینا نشون میده که اتفاق مهم و بزرگی در سطح منطقه و در سطح جهان در حال شکل‌گیریه و تمام تلاش امریکا، بختیار و برخی از سران ارتش اینه که جلوی این اتفاق بزرگ و این اتفاق مهم رو بگیرن، یا با خشونت و یا با تحرکات عوام فریبانی نظیر تصویب لایحه انحلال ساواک و دستگیری برخی از رجال دولتی.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان شنونده روی موج انقلاب از رادیو گفتگو هستید، در این بخش میخواییم بریم به شورای آبادی.
اعضای شورا و دهیار دست به دست هم دادند تا این روستا آباد و آبادتر شد.
در زده شادبار قرار گرفتیم که 5 کیلومتر توسط
پس بالغ بر 15 میلیارد تومان ارزش زمینشه که،
و در این میان فعالیت های شورای اسلامی در دهیاری
شورای آبادی.
از آن توسعه در مناطق روستایی زمانی شتاب میگیره که میان مدیریت حالا محلی، ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌های اجرایی دولت یک هماهنگی واقعی شکل بگیره. حالا بخشداری‌ها به عنوان حلقه اتصال روستاها با فرمانداری و دستگاه اجرایی نقشی فراتر از یک مدیریت اداری دارن. نقش راهبردی در هدایت منابع، ایجاد هم‌افزایی و برقراری عدالت در توزیع خدمات. بپردازیم به بخش مرکزی عراق که با تنوع روستاها، ظرفیت‌های کشاورزی خوب و انسانی و موقعیت ارتباط ویژه نیازمند چنین نگاه هماهنگ کننده است. در همین راستا گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد قدیری، بخشدار مرکزی شهرستان عراق. جناب آقای قدیری عزیز، سلام درود بر شما. نیمه شبان و این اعیاد بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و کلیه عزیزان شنونده. بنده هم این ایام خجسته میلاد سراسر نور حضرت ولیعصر اجل الله رو و همچنین 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب رو به خدمت همه مردم عزیز به ویژه رهبر فرزانه انقلاب تبریک عرض کنم. در خدمتتون هستم.
آیه قدیری عزیز، اگه بخوایم از یک نگاه کلان شروع کنیم، بخش داری در مقایسه با دهیاری ها چه نقش متفاوت و تکمیلی حالا در مسیر توسعه روستایی در واقع ایفا میکنه؟
بله ببینید، من اول از همه خب تشکر میکنم بابت توجه شما به این حوزه.
خواهش میکنم.
به هر حال اتفاق افتاده و جای تشکر قدردانی داره. از نگاه کلان همونطوری که شما اشاره‌ای داشتید،
بله،
بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در ساختار بالاخره مدیریت محلی دو تا رکن اصلی‌ان و مکمل هم هستن. منتها خب با وظایفی که بالاخره هر کدومشون هیته‌بندی دارن و مسئولیت‌هاشون جدا هست. بخشداری‌ها به عنوان یک مجموعه کاملا دولتی کار هماهنگ کنندگی دارن، کار نظارت کلان دارن بین دو تا مجموعه دهیاری و ادارات بالادستی و دغدغه به هر حال توسعه متوازن و یک پارچه بخش هستش. این عامل پیوند شبکه خدمت شما هستم گسترده روستاها با حوزه مدیریت شهرستان بالاخره میتونه کار بخشداری ها باشه که داره انجام میشه. جذب منابع بالاخره برای طرح‌های خدمت شما ملی و استانی که برنامه‌ریزی های متفاوتی میتونه روش انجام بشه، ایجاد و به قول معروف توسعه طرح‌های حادی روستایی هستش، شناسایی ظرفیت های اقتصادی گردشگری و مسائل دیگه،
بله،
که در حوزه بخشداری ها به هر حال رقم میخوره. همین ها رو با یک بخشی پایین تر در دهیاری ها داریم، چون به هر حال دهیاری ها به عنوان یک نهاد مستقل غیر دولتی خدمت شما امور جاری که واقعا تاثیرگذار بر زندگی مردم،
بله،
اونها مسئولیت دارن و طبیعتا بالاخره ساماندهی معابر، روشنایی معابر به عنوان مثال، نظافت و مسائل بهداشتی که از اهم مواردی که هستش باید اتفاق بیفته، تامین خدمات عمومی و جمع‌آوری و شناخت نیازهای محلی و انتقال اون به مراتب بالاتر، اینا حوزه‌های وظایف دهیاری‌ها و بخشداری‌هاست که البته دهیاری ها یه وظیفه 48 گانه دارن و خیلی گسترده است که حالا از حوصله این بحث مرحالی ما بشاد خارج باشه،
بله،
ولی این چیزی که گفتم نمای کلی هست از وظیفه که دهیاری ها و بخشداری ها دارن.
خواهش میکنم آقای قدیری، حالا در بخش در واقع حالا بخش مانند بخش مرکزی را که حالا روستا از نظر جمعیت و امکانات و ظرفیت ها با هم متفاوت هستن و تفاوت هایی هم وجود داره، شما چطور یک اولویت بندی دارید برای پروژه و توزیع خدمات به گونه در واقع که توسعه عادلانه و متوازن پیش بره؟
ببینید خب این یه بحث خیلی مفصل و کلانی هستش و خدمت شما عرض بکنم کارهای زیادی هم انجام شده، یعنی ضمن اینی که من جا داره تقدیر و تشکر داشته باشم از همه مدیران استان، هم در حوزه وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و خدمت شما عرض بکنم که دستگاه خدمات رسانی که با روستاها کار دارن،
بله.
اما اون چیزی که اتفاق میفته، ما اگر شناخت دقیقی از نابرابری ها داشته باشیم طبیعتا میتوانیم تصمیمات بهتری رو بگیریم. بالاخره جمعیت خیلی اثرگذاره توی این قضیه. فاصله روستاها با مرکز استان میتواند خیلی اثرگذار باشد. سطح درآمد مردم اثرگذاره.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که دسترسی به آب و برق پایدار، اینترنت، مخصوصا الان که اینترنت دیگه بیس اصلی مسائل شغلی و کاری،
بله، هستش.
توجه به این که ما به مراکز مثلا درمانی و بهداشتی و آموزشیمون چقدر تو روستا خدماتشون گستردگی پیدا میکنه، اشتغال اگر نباشه چه بلایی سر مثلا روستاها میاد، مهاجرت چه اتفاقاتی رو رقم میزنه، اگر همه اینها رو تونستیم احصا بکنیم طبیعتا میایم روی
خب تا به امروز این مشکلات روی قدری داشتیم دیگه. حالا بحث مهاجرت،
بله،
بوده،
بله، بله، بله،
بوده که
حالا میخوام برگردم به سوال شما.
بله.
این خدمت شما عرض بکنم، اولویت بندی ها اگر بخوایم به قول معروف در نظر بگیریم، با توجه به وظایفی که ماها داریم، توزیع اعتبارات رو میبریم توی مسائل خدمت شما نقاطی که محروم ترن، یعنی روستاهایی که من روستایی به عنوان مثال دارم که از مرکز استان 50 کیلومتر فاصله داره و طبیعتاً یه مقداری امکانات به اونجا کمتر میرسه، جمعیتش کمتره و باید توجه بیشتری بهش بشه. روی این اصل توزیع اعتبارات رو ما طبیعتاً تو روستاهای محرومتر خدمتتون عرض میکنم لحاظ میکنیم. پروژه هایی که قرار هست به عنوان مثال اجرا بشه، پروژه هایی رو اجرا میکنیم که اثر بخشی بیشتری روی اقتصاد منطقه، زندگی مردم و طبیعتاً مسائل اینچنینی داشته باشه، با لحاظ کردن این که زندگی مردم آسیب نمونه
نبینه.
مسائل زیست محیطیشون رو حتما در نظر میگیریم که نابرابری ها رو بالا نبره. این پایداری زیست محیطی خیلی مؤثره. فلزا نشسته با شوراهامون رو به صورت ماهیانه داریم، با دهیاریامون رو جلسات ماهیانه داریم برای اینکه این نقاط رو احصا بکنیم. بعضی چیزا رو اونها خیلی دقیق تر از ماها میبینن، فلزا این حلقه ارتباطی که برقرار میشه خیلی از مسائل رو خدمت شما عرض بکنم کاهش میده. توزیع متوازن خدماتی که مورد نظر هستش حتما با این ارتباطی که عرض کردم خدمت شما شکل میگیره. ما توجهمون روی خدمت شما عرض بکنم که آب پایدار روستاست. ما در تابستان امسال با توجه به اینکه واقعا نزولات جوی کم بود دیگه و خیلی از روستاهای کشور مشکل برخوردن، در بخش مرکزی عراق هم همین رو داشتیم، اما با مدیریت بسیار خوبی که در حوزه شهرستان اتفاق افتاد، از رأس شهرستان های فرماندار تا مخصوص مدیریت آب و فاضلاب شهرستان، این رو به حداقل رسوندیم. خب اینا بخشش به قول معروف اثراتی بود که در سایه همدلی و مثلا این چنینی اتفاق افتاد، مشکلات کم شد. ما توجهمون به حوزه اشتغال جوانان و ماندگاری جوانان در روستاها خیلی مهم بوده، بنابراین اومدیم از ظرفیت‌های بنیاد برکت، بنیاد خدمت شما عرض بکنم علوی، بنیاد کرامت، اینهایی که در حوزه ارائه تسهیلات برای اشتغال در روستاها تلاش دارن استفاده کردیم و الحمدلله اتفاقات خوبی افتاده. توجه داریم به حوزه گردشگری. ما در بخش مرکزی عراق خوب ظرفیت‌های گردشگری زیادی داریم. ما روستای انجدانمون با تاریخ 1500 ساله به الحمدلله شرایطش فراهم شده برای ثبت جهانی. ما کویر میقان رو داریم که بسیار دیدنی هستش. امامزادگان رو داریم، مخصوصا امامزاده محمد عابد برادر حضرت امام رضا علیه السلام. منطقه گردشگری طبیعی قره‌کریز ما هستش که بسیار اثرگذار است. اینا عرض کردم از این جهت که ظرفیت های خدمت شما عرض بکنم این چنینی هم برای ماندگاری جوانان، اشتغال جوانان و توجه به مسائل روستایی شناسایی هاش انجام شده. من جمع‌بندی حرفم به قول معروف این باشه که اگر خوب شناسایی بکنیم، خوب احصا بکنیم و داده‌های دقیقی رو به دست بیاریم، طبیعتاً از تبدیل شدن روستاها به نقاط محرومتر حتما جلوگیری میشه و فکر می‌کنم این خواست همه مدیران و طبیعتاً خواست حاکمیت هم هست.
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی محبت کردن آقای قدیری عزیز، درود بر شما، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای محمد قدیری، بخشدار مرکزی شهرستان عراق. یک بار دیگه این عید بزرگ نیمه شبان رو به یکایک که شما ایزان تبریک میگم.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، جان یوسف اندر آمد، مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی پا و سر به رقصا، خوش کمر به رقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران. آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برخصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گردیسی تو ماده زان شاه نر برخصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر برخصا، ای شاخ تر برخصا، ای شاخ تر برخصا، جان پدر برخصا، جان پدر برخصا، از پا و سر بریدی پا و سر برخصا، ای خوش کمر برخصا، ای شاخ تر برخصا، جان پدر برخصا، جان پدر برخصا، از پا و سر بریدی پا و سر برخصا، ای خوش کمر برخصا.
وقتتون بخیر باشه. 16 و 20 دقیقه است، روی موج انقلاب رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب ما پویش مهدی جان ایران رو داریم، خیلی خوشحال میشیم که شما در این پویش شرکت بکنید، در جشن مهدویت با ما شریک بشین و به ما بگین اگر بنا باشه عهد کوچیکی، حتی کوچیک، با امام زمان خودتون ببندید چه هست. خیلی خوشحال میشیم پاسخ قشنگ شما رو در برنامه داشته باشیم. سامانه پیامکی ما 30,010,35 هستش، همچنان با ما باشید. دوستان، در دل تاریخ و فرهنگ شیعه انتظار فرج و آمدن منجی همیشه جایگاهی ویژه داشته. یکی از جلوه های این انتظار جشن ها و مراسمیه که در نیمه شبان و دیگر مناسبت های مرتبط با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف برگزار میشه. حالا این جشن ها نه تنها نشانه عشق و ارادت به امام زمانه، بلکه فرصتی است برای تقویت امید، وحدت و همدلی در میانه مردم. در همین راستا گفتگو میکنم با حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. حاج آقا سلام، درود بر شما، تبریک میگم این اعیادم بهتون.
رحیم بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، سلام و دست به خیر دارم و تبریک عرض میکنم این ساعات و لحظات مبارک و نورانی رو در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. حاجا این جشن های نیمه شبان و مناسبت های مرتبط با امام زمانمون چه تاریخی دارن و از چه زمانی در فرهنگ شیعه رواج یافته؟
خب ببینید، بحث تعظیم شعائر دینی ریشه قرآنی داره و ما اگر در اعیاد حضرات معصومین و موالیدشون و اعیاد مناسبت های دینی محفل برگزار میکنیم، اظهار سرور و شادی میکنیم و در عزاداری اونها عزادار هستیم، این یک ریشه قرآنی و معرفتی داره که ما توصیه شده نشانه های دین رو حفظ کنید. در تعابیر روایی داریم که در حزن ما محزون باشید، در شادی ما شاد باشید، و در حقیقت ریشه اعتقادی داره و از زمان خود حضرات معصومین علیهم السلام این سنت های حسنه بنیانگذاری شده و همچنان هم ادامه داره و در واقع قوام فرهنگ دینی ما و فرهنگ اعتقادی ما بخش عمدش با همین هاست. حالا ما در نیمه شعبان داریم صحبت میکنیم، اما اون جمله نورانی حضرت امام رو در رتبه محرم و سفر داریم که میفرماید ما هر چه داریم از محرم و سفره، یعنی واقعا تعظیم شعائر، حالا چه در عزاداری ها و چه در ولادت ها، عید مبعث، نمیدونم عید قدیر، این نیمه شعبان، اینها همه در واقع میتونه اون مبانی دینی ما رو محکم بکنه، انسجام اجتماعی ما رو تقویت کنه، اون شور و نشاط معنوی رو به جامعه تزریق بکنه. خب آثار برکات زیاد داره، ضمن این که به عنوان یک عبادت ما این کار رو انجام میدیم و به عنوان سنتی که دستور قرآن و حدیث پشت سرش هست.
حالا این جشن‌ها چه پیام‌هایی برای جامعه امروز دارن و چطور میشه امید و روحی معنوی مردم رو تقویت بکنیم؟
خب ببینید، مهم همینه که ما از این محافل و مجالس جشن‌ها بتونیم پیام معنوی رو بگیریم. خب انتظار، مفهوم انتظار، حقیقت انتظار، در رابطه با حضرت ولیعت ارواح نافدا. اگر واقعا به اون معنای واقعی کلمه ما به انتظار توجه کنیم، ایستادگی ما، مقاومت ما، ظلم ستیزی ما، امید ما و بسیاری از ارزش‌های معرفتی و اخلاقی ما بستگی داره به همین مسئله انتظار و امید به دوران ظهور و در واقع اون چیزی که سیر روپا نگه می‌داره و مستضعفین رو زنده نگه می‌داره که بر مستکبرین پیروز بشن و امید داشته باشن یه روزی اتفاق می‌افته. بحث مهدویت انتظار، ضمن این که بالاخره ما وقتی با حضرات معصومی به این وسیله ارتباط برقرار میکنیم، میخوایم تشابه پیدا کنیم. جوون ما بدون الگوش کیه، بدون معارفش رو از کجا باید بگیره، بدون که سرمنشه اخلاق و معنویت و مسائل اعتقادیش کجاست، در حقیقت هم در حوزه های فرهنگی، هم در حوزه های اجتماعی، هم در حوزه های سیاسی. بالاخره حضرات معصومین سیره سیاسی داشتن. بالاخره بحث مهدویت، بحث امام زمان، بحث امید به آینده، مهمترین پیام سیاسی است که بشریت، نه تنها اسلام بلکه موضوع موعود آخر الزمان رو مسیحیت، یهود، سایر ادیان توحیدی هم دارن. این خودش مهمترین پیام سیاسی و در واقع الگوی سیاسی است که ما باید دنبال بکنیم و از مسیرش و از اون الگوهای واقعی و درست این کار رو جستجو کنیم و دنبال بکنیم که فلسفه مهم برگزاری محافل و مجالس همین موضوعاته.
بله. حالا چه آیین ها و برنامه‌های خاصی حالا تو این جشن ها برگزار میشه و هر کدومشون چه معنا و مفهومی دارن؟
خب ببینید، یکی این که مردم میان و ایستگاه صلواتی میزنن، موکب میزنن، پذیرایی میکنن. خب داریم میبینیم این خودش ایجاد نشاط اجتماعی و روحیه ایثار و اینی که نان رایگان میدن، نمیدونم بسته از غذا در خونه همدیگه میدن، اینا خودشون تعاون رو و اون نشاط رو تقویت میکنه. ضمن این که ما بعضی از اینا بحثه معنوی، ببینید یکی از اعمال نیمه شبان، شب نیمه شبان احیاه. خب این احیا یکی از بهترین عرصه های تغذیه معنویت هست و تقویت روح و روان هست و در حقیقت ما در بحث احیا، در بحث اذکار و ادعیه‌ای که وارد شده و اعمالی که وارد شده، روح ما رو جلا میده، معنویت ما رو تقویت میکنه. پس در حقیقت هم در بعد مادی، هم در بعد معنوی، هم در بعد انسجام اجتماعی که مردم رو تو سرپا نگه میداره، امیدش رو تقویت میکنه. برکات فراوانی است که ما اگر به توجه داشته باشیم یقینا میبینیم صرف یک ابراز احساسات عادی نیست، بلکه روح تعاون، روح حرکت، روح ایستادگی، روح معنویت بر اینا حاکم هست و ما رو روپا نگه میداره.
خب حالا اگر بخوایم به نقش تربیت و اجتماعی کودکان، نوجوانان تو این جشن ها بپردازیم، چطور میشه نسل جدید رو با این فرهنگ، یعنی فرهنگ انتظار، آشنا کرد؟
خب ببینید، ما واقعا مهمه که ما از خانواده این رو جدی بگیریم، که حالا الحمدلله خانواده های ایرانی ما در گذشته همین طور بودن و هستن. از درون خانه و خانواده، والدین باید این رو به فرزندانشون از کودکی تزریق بکنن، تعلیم بدن. خانه های ما خانه های معنوی باشه. این توسل و توجه و عنایت به حضرات معصومین از درون خانه ها آغاز بشه و بعد میاد تو جامعه، نظام تعلیم و تربیت، مدرسه های ما، که به الحمدلله تونستیم در این زمینه ها گام هایی رو برداریم، اگرچه کافی نبوده. ما باید از همون دوران خردسالی و کودکی از کنم که الگوهای تربیتی رو از معصومین به بچه همون یاد بدیم. جالبه، شهید مطهری فیلسوفه، یک محققه، یک عالم بزرگه، اما میاد داستان راستان می نویسه. ایشون داستان راستانی که نوشته تمام به زبان بسیار ساده و روان از سیره حضرات معصومین برای جوانه و نوجوانه و کودکان نوشته. خب ببینید، معلوم میشه که معرفت دینی ما از سیره بزرگان برای کودکان خیلی باید مورد توجه باشه و بالاخره بزرگان ما توجه داشتن. حالا ما یه مقداری تو این قضیه کوتاهیایی داریم، ولی واقعا جوانها و نوجوانمون باید با این مکتب آشنا بشن تا راه رو گم نکنن و تو این مسیر انشالله بتونن به خوبی حرکت بکنن و عاقبتشون انشالله خط به خیر باشه.
انشالله. از اجتماع مهدوی امروز هم به ما بگین، در میدان ولیعصر و میدان هفته تیر چه مراسمی داریم؟ از چه ساعتی شروع شده تا چه ساعتی ادامه خواهد داشت؟
بله، خب این مراسمی هم که اعلام شده، علاوه این که از دیشب تا به الان محلات مختلف تهران، سراسر کشور شاهد جشن و سرور و اظهار عشق و ارادت به ساحت حضرت بقیت الله الاعظم بوده، اما امروز و امشب همچنان پابرجاست، خصوصا با توجه به تقارنی که با ایام الله دهه فجر داره. همین ساعات هم باید دیگه شروع شده باشه میدان ولی از تا میدان هفتم تیر.